مواد غذایی. اینها باعث میشه یک ترکیب آلوده ایجاد بشه که ما دانش این رو نداریم که چه باید بکنیم، این راه رو هم نمیدانیم که به چه گروهی تحویل بدیم. شما میدونید در سایر استانهایی که شاید یه مقداری دورتر باشن، خیلی ها دفن میکنن، خیلی ها خودشون در کارخونه خودشون میسوزونن، یا حالا به نوعی باهاش برخورد میکنن که مطابق استانداردها نیست. در ابتدای صحبت عرض کردم تو کشورهای اروپایی نهادهایی وجود دارن که میان زباله یا پسماند یا ویست، هر اسمی که بهش بذاریم، رو از کارخونه جات تحویل میگیرن و گاهن بابتش پول میدن. اگر دوستان توی حالا برنامه ها دیده باشیم، حتی بطری های پلاستیکی آب رو یه دستگاهی هست که داخلش میندازی و یه پول خیلی مختصری رو به مصرف کننده بله برمیگردونن. یعنی این علاقه ایجاد میشه که من این پسماندم رو دور نندازم، بندازم تو اون دستگاه، یه پولی ازش بگیرم یا حداقل بیارم تحویل بدم. تفکیک پسماندهای خشک‌تر در تمام دنیا، چه در آسیا، چه در اروپا، چه در آفریقا، حالا سرکار خانم است آقای دکتر بیشتر اطلاع دارن، بسیار رایجه. ولی ما اینجا در تهران هم این موضوع رو نداریم. بله. حتی اگر من در منزل پسماند خشک و تر رو از هم جدا بکنم که میکنم این کار رو، اما در انتها داخل یک سطح قرار میدم. بله. متأسفانه چون من متولی این کار نیستم که تفکیکش رو برم تحویل بدم، من فقط مسئول تفکیک کردن خشک و تر هستم، اونم با دانش خودم. یعنی ممکنه یک پسماندی از نظر من تر باشه، اما از نظر افراد واجد شرایط خب اینطور نباشه. اینه که در کل دنیا افراد یا گروه ها یا سازمان ها یا انجیو هایی وجود دارن که این پسماند رو میگیرن تحویل میدن به بازیافت پسماند که کارخونجات بسیار سوداوری هستن، بسیار قدرتمند هستن. اونها مینا روش برنامه ریزی میکنن. هم خیال صنعتگر راحته، هم خیال شخصی که کشت و صنعت رو داره راحته، چون
هم شهروند خیالش
هم شهروند خیالش راحته و این پروسه قابل کنترله. الان پروسه تولید زباله در کارخونجات ما قابل کنترل نیست، چون ما خودمون به نحوی باهاش برخورد میکنیم. چوبش آتیش میزنیم، زبالش آتیش میزنیم، مقواش آتیش میزنیم، یه قسمتش رو میدیم خوراک دام، یه قسمتش رو که نمیدونیم چجوریه حالا به نوعی معدوم میکنیم که قطعا مطابق با استاندارد
نیست. بله، حتی ما زباله شهریمون دفن میشه،
اونم همینطور. بله. اما در کارخونجاتی که حداقل ما میبینیم به عنوان نمونه و میخوایم ازشون پیروی بکنیم، این ارگانهای تحویل گیرنده بسیار قوی، منظم و خوب عمل میکنن. خاطر همینه که دیگه کارخونه دار و صنعتگر نیازی نداره به پنهانکاری، نیازی نداره به جابجایی موضوعات مختلف.
در ادامه صحبته های دکتر که بحث پسماند در واقع صنعتی اشاره کردن و مزلاتی که در واقع کارخونه ها و در واقع تولید کننده ها باش درگیر هستن، در خصوص این که در واقع اولین گام تو مدیریت پسماند کاهشه، ریدیوس بهش میگن. نه. در واقع که در واقع بخوایم اون پسماند رو کاهش بدیم، روش‌های جالب، تکنیک‌های عملی جالبی رو هم کشورهای پیشرفته مثل ژاپن پیشنهاد دادن که یکیش در واقع ماتریال فلو کاست اکاونتینگ یا هزینه‌یابی جریان مواد که نشون میده مواد شما در کدوم پروسه داره هرز میره، اونجا رو چطوری میتونیم اصلاح فرایند داشته باشیم. همین که بتونیم پسماند رو کاهش بدیم، محاسبه میکنه برای رئیس کارخونه که شما در مقابل از دست دادن این مواد چقدر دارید هزینه میدید، و با این تکنیک شما میتونید برگردید پروسه رو یه مقدار تغییر بدید، اینقدر سود اقتصادی میکنید. یعنی یک جور در واقع ترغیب اقتصادی هم برای اون تولید کننده ایجاد میکنه که بیاد از اون
برعکسی. الان یک بحرانی میشه، فلان محصول کم شده یا داره کم میشه.
درست.
ما ایرانی ها میریم بیشتر اون محصول رو میخریم، بیشتر هم مصرف میکنیم، بیشتر هم
انبار میکنیم.
انبار میکنیم. بله. ما یه مقدار تو این حوزه
میخواستم در خصوص پسماند شهری صحبت کنم. همونطور که گفتید یک موزل بزرگ پسماند تو کشور ما پسماند شهری هستش، و همونطور که اشاره کردم ما تو خونه هم تفکیک کنیم.
متاسفانه میره تو تهران این داستان رو نداره، با اینکه تازه ما آرادکو رو داریم، این همه بله. مجهزم شده بله. چند وقت اخیر
بله. متاسفانه تو همون پسماندهای شهری یک سری در واقع پسماندهای الکترونیکی، باتری، نمیدونم همین لامپای کم مصرف که
بله.
جیوه دارن و بسیار خطرناکن که اینها با پسماند
بیمارستانی هم
در واقع بله. و این پسماندها که برن دفع بشن توی در واقع امها میشن یا دفن میشن توی در واقع لندفیل، اینها کلی از آب زیر زمین رو میتونه آلوده کنه.
بله.
یک باتری خودش چقدر آلایندگی میتونه ایجاد کنه. بله. واقعا خیلی موزل اساسیه. ولی الان خوشبختانه با بهبود تکنولوژی اتفاقای خوبی داره میفته. به چه صورت؟
من بگم فقط شهر تهران.
آره. استارتاپ هایی اومدن، اپلیکیشن هایی درست شده که حتما اطلاع دارید که بتونن این پسماند رو بگیرن از منازل و به صورت تفکیک شده در واقع بازیافت انجام بشه. این میتونه در واقع یه تحول بزرگی انجام، خیلی از کشورهای دنیا دارن انجام میدن. شما میدونید الان حمل و نقل شهر تهران دگرگون شد با اپلیکیشن هایی که در واقع الان در گوشی های هوشمند داره استفاده میشه. شما
بله
دیگه مثل سابق ما نگران نیستیم که سریع به مقصدمون برسیم.
الان کلی اپلیکیشن داریم،
بله.
هم که ضمانت اجرایی بهتری داره،
بله.
هم امنیت
دقیقا.
مسافر
دقیقا.
بسیار تغییر کرده
و مدیریت خیلی خوبی،
بله.
داره انجام میشه،
بله.
و این کار رو الان شهرداری بعضی از مناطق شروع کردن و استارتاپ هایی شروع کردن که اپلیکیشن هایی برای مدیریت پسماند ایجاد شده.
یعنی شما با در حقیقت اون اپلیکیشن میتونید انتخاب کنید که کی
الان چه محصولایی رو در واقع تو در منزل داری،
در واقع
بطری هست، کاغذ هست. میدونی که الان خوشبختانه یه وقتایی میگن از چالش ما به فرصت میرسیم،
بله.
الان بحث تحریم ها هست، منابع گرون شده. شما میدونی الان کارتون و کاغذ دیگه شده،
بله.
طلا،
بله.
و دیگه نمیره تو سطح زباله کثیف بشه، خراب بشه، و همه دارن ازش محافظت میکنن و تحویل در واقع جاهایی میدن که بازیافت انجام میشه. اگر منابع واقعا ارزش اقتصادیش درست محاسبه بشه، همین اتفاق میفته که کسی نمیاد اون منابع رو در واقع از بین ببره و منابع بارها و بارها بازیافت میشه و اینطوری در واقع منابع کشور حفظ میشه. و این اپلیکیشن ها من فکر میکنم که در آینده نزدیک تحولی تو مدیریت پسماند انشاءالله.
من یه سوال بپرسم خدمتتون، الان سازمان محیط زیست این اپلیکیشن ها رو توی در حقیقت سایتش یا در حقیقت مدیای خاصی میاد معرفی کنه که مردم بدونن از کجا بگیرن؟ و تا الان ما چون نمیتونیم بگیم اسم اپلیکیشنی رو ببریم، چون ممکنه تبلیغ یک شرکتی بشه یا انتفاع خاصی داشته باشه، از لحاظ در حقیقت تبلیغاتی ما نمیتونیم این کار انجام بدیم.
شهرداری این تبلیغات انجام ده. سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل اون مأموریتی که داره چنین کارهای رو، کارهای اقتصادی اصلا
من میخوام یه جایی
نمیشه.
رو در حقیقت به مردم آدرس بدیم.
من اصلاح میکنم، در واقع ساماندهیه این پسماند شهری به عهده شهرداری هستش،
بله.
و این اپلیکیشن ها را معمولا شهرداری هستش که
الان جایی شما اطلاع دارین که باشه و مردم برن دست پیدا بکنن؟
بله بله، با یه سرچ توی در واقع
چه کلمه ای رو، خرید زباله، فروش زباله، همچین چیزی باید سرچ بکنه؟
نه، اپلیکیشن مدیریت پسماند در واقع.
اپلیکیشن مدیریت پسماند،
بله.
خب بسیار عالی. شنوندگان عزیزم میتونن از این طریق در حقیقت نصب بکنن.
فقط در برخی مناطق الان این
اجرایی شده. در شهر تهران؟
بله، در شهر تهران.
بسیار عالی. شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. جناب آقای دکتر گرجی، راجبه کنوانسیون هایی که ایران شرکت کرده و قراردادهایی رو که بسته با کشورهایی در سطح بین الملل ما میخواییم بررسی بکنیم، راجبه پسماندها چه هست؟
ما در حوزه پسماند عضو اغلب کنوانسیون هستیم، از جمله کنوانسیون بازل که مهمترین کنوانسیون در حوزه پسماند هستش،
بله.
و علاوه بر اون ما با کشورها هم در حال همکاری هستیم، از جمله ژاپن، چین.
در چه بابت؟
در بابت به اصطلاح وسایل و تجهیزات،
ورود تجهیزات.
و ما الان با همونطور که در جلسه قبل عرض کردم خدمتتون، با چین، با کمیسیون توسعه ملی چین یه قرارداد داریم، یادداشت تفاهمی رو امضا کردیم که از جمله مفاد اون وارد کردن همین برخی از تجهیزات بازیافت و استفاده نوین از اونها برای همین ریسایکل هستش.
بسیار عالی، برای بازیافت. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فرخ‌سرش. بفرمایین که آنچه بحث پایانی دارید در مورد پسماند یا در مورد عنوان برنامه ما که چالش‌های زیست محیطی کره زمین و تجربه نگاری سایر کشورها در پیشگیری و حمایت از محیط زیسته بفرمایید.
خدمت شما عرض کردم که ما گام‌های ابتدایی رو که میتونیم برداریم حداقل تبعیت کردن از گروه‌هایی هستش که در این زمینه پیشرو هستند. به عنوان مثال در زمینه پسماند که صحبت شد، ما چه در زمینه جزء که منازل باشن، چه در زمینه کلان که کارخونه جات باشن، در تمام دنیا نمونه هایی رو داریم، روش هایی رو داریم و فرهنگ هایی رو داریم که بسیار هم به کاهش پسماند کمک میکنه، هم به نحوه جمع آوری، تفکیک و بازیافت اونها. بنابراین ما میتونیم از خودمون شروع بکنیم، از کارخونه خودمون، از مزرعه خودمون، از منزل خودمون شروع بکنیم به این نوع روی کرد، به این نوع تفکر که در جلسه پیش بیشتر راجع بهش صحبت کردیم، به خاطر اینکه شاید توسعه پایدار بیشتر از آنچه که یک اسم باشه یک نحوه تفکر و یک نحله فکریه. در واقع بتونیم این کار رو بکنیم و از کشورهای دیگه الگو برداری بکنیم، چون الگو برداری در موضوع مثبت بسیار هم چیز خوبیه. این کار رو به مرور انجام بدیم تا در آینده حداقل نسل‌های بعد بگن اگر قسمتی از کارها مثل ریزگردها، مثل آب، مثل خاک از بین رفته، حداقل کارهای مثبتی هم انجام شده. حداقل ما شاهد باشیم در 10 سال آینده تفکیک زباله‌ها در منازل به درستی انجام بشه و در قسمت بعدی که توسط حالا شهرداری یا هر ارگان دیگری کارش پیگیری میشه، توسط اونها هم این تفکیک ادامه دار خواهد بود. یا در زمینه صنعت، خب این موضوع خیلی واقعا هم گریبانگیر صنعتگر هست. همونطور که خانم مهندس فرمودن، صنعتگر تلاش میکنه که با کاهش پسماند بهره‌وریش رو ببره بالا،
بله،
پولش رو بیشتر بکنه و بنابراین برای خودش منفعت مالی ایجاد بکنه. اما امروزه تمام تفکرش بر اینه که اگه من این کار رو بکنم، گام بعدی وجود نداره که بتونه اینو از من تحویل بگیره. بنابراین سعی میکنه با راه‌های خودش این کار رو انجام بده. اینه که بیشتر ما پیروی کردن از روش‌های مدرنی که در کشورها، چون موضوع شما موضوع بین‌المللی هست، ما ببینیم اگر حالا در صنعت ما که صنعت غذا هست، خب خیلی از ماشین‌آلات از کشورهای اروپایی یا کشورهای آسیایی خریداری میشه. خب ما هیچ وقت قراردادی با اونها در زمینه پسماند امضا نمی‌کنیم. ما میریم ماشین‌آلات و تکنولوژی رو می‌خریم، مواد اولیه رو تبدیل می‌کنیم به محصول. اما هیچ وقت به اون شرکت فروشنده یا سازنده ماشین‌آلات نمی‌گیم شما با پسماندش، با دورریزش چه می‌کنید؟ اون دستگاه رو هم به ما بدید، ما اون کار رو هم انجام بدیم. ما محصول رو تولید میکنیم، مثلا یه کیکی، کلوچه‌ای، بیسکویتی، نوشابه،
فقط میخواییم از شر زایاتش خلاص.
اما هیچ وقت نمیریم اون بارها، میریم و در کشورهای مختلف خطوط تولید رو میبینیم قبل از اینکه بخریم، اما نحوه در واقع برخورد با پسمان رو هیچ وقت مشاهده نمیکنیم و باعث میشه که هیچ وقت دنبال تکنولوژی یا یک دستگاهی برای این تفکیک نباشیم. فقط از ابتدای دریافت مواد اولیه تا انتهای بسته‌بندی محصول رو خریداری میکنیم. اگر به عنوان مثال دولت یا سازمان‌ها کمک بکنن به صنعتگرها، بگن ما وام ویژه‌ای در اختیارتون میذاریم، شما اون تیکه دوم ماشین رو هم خریداری بکنید که پسمان رو جدا میکنه، کامپکت میکنه، کوچیک میکنه،
مثل بلایی سرش میاره.
بله، این چیزایی که حالا توی شبکه‌های مجازی میبینیم که برای خودرو خیلی میتونه کوچیکش بکنه و به راحتی بتونیم تحویل یک سازمان دیگه بدیم، حتما صنعتگرم استقبال میکنه از اینکه وامی در اختیارش قرار داشته باشه و قسمت دوم اون خط رو هم تضمین بکنه. هم بهره‌وری خودش بالا میره، هم سود مالیش بالا میره، هم در نهایت اون مسئولیت اجتماعی که بر عهده همه ما هست رو انجام میده.
بسیار عالی، ممنون از حضورتون.
من فقط یه نکته می‌خواستم اضافه کنم به حرف‌های دکتر، اینکه ایشون بیشتر به پسماندی اشاره می‌کنن که در حین فرایند تولید ایجاد میشه و کارخونه باید اونها رو یک جور امها کنه و یا بازیافتشون کنه. یک در واقع تجربه‌ای از ژاپن باز می‌خوام مثال بزنم که تو ژاپن یه کار خیلی جالبی انجام دادن. می‌دونید که توی مدیریت پسماند ژاپن یکی از بهترین کشورهای دنیا در هر نوع پسماندی هستش. میدونی حالا محصولی که تولید میشه، اون ماشین لباسشویی و یخچال و بقیه مسائلی که ما مصرف میکنیم بعد از یه مدت عمرش تموم میشه یا قابل تعمیر نیست و اینا، میخوایم چی کارش بکنیم؟ کار خیلی جالبی که تو ژاپن انجام شده بود، یعنی محصولی هم که خارج میشه از کارخونه، باز کارخونه دو بخش داره، A و B. به بخش A تولید، بخش B بازیافت پسماندهایی که بر میگرده به کارخونه،
خود کارخونه تحویلش
میده. این خیلی خوبه. میدونید از چه نظر؟ از این لحاظ که فکر کنید اون کارخونه که خودش محصول رو تولید کرده بهتر میدونه الان این ماده‌ای که الان مثلا در درزه یخچال استفاده شده ماده سمی هست، چجوری باید بازیافت بشه، این باید چجوری امها بشه. یعنی اون خود کارخونه خیلی بهتر از بخش‌های دیگه میتونه درک کنه از چه مواد اولیه استفاده کرده، این مواد رو چجوری بازیافت کنه و برگردونه به چرخه تولید. این هم باز یک در واقع تجربه‌ای بود که
بسیار. این ممنون از حضور همه دوستان. اگر صحبت پایانی یا خدافظی با شنوندگان داریم بفرمایید.
ممنون از اینکه ما رو دعوت کردید. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بفرمایید.
همچنان تاکید میکنم که توسعه پایدار یک بحث اجتماعی و فرهنگیه و روی این قسمتش هر چقدر کار بکنیم باز هم جای کار داره. متشکرم.
همینطوره. سپاس از حضورتون. جناب آقای دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو دعوت کردید. منم بازم تاکید میکنم که محیط زیست یک مقوله کلی و مهم هستش و ما بایستی که این مقوله رو برای نسل‌های بعدی حفظ و حراست بکنیم.
بسیار عالی. ممنون از حضورتون. شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه، این برنامه به پایان آمد. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
من فرزند کسی هستم که پیشوای مسلمانان است، مشعلدار مجاهدان و مایه زینت عابدان و پرورش یافته مکتب رب العالمین. کسی که نفس خیش را گرامی دارد دنیا در نظرش پست خواهد شد. و من سجاد فرزند حسینم، همون که با حسین بود و دید در کربلا چه بر حسین گذشت. خدایا تو شهادت ده که بر ما چه کردند و چه گذشت بر خاندان آل طه.
امام عشق و عظامنم، شهید زهر جفا حسین و امام عشق و عظامنم، شهید زهر جفا من، امام عشق و عزا من،
شهید زهر جفا من،
سنبار بریزد چشمم ستاره قربت، بریزد ز چشمم ستاره قربت، به قلبم نشسته شراره قربت، به قلبم نشسته شراره قربت. مسافر غصه شدم، شکسته کربلا شدم، اسیر غصه ها شدم، مسافر غصه ها شدم، شکسته کربلا شدم، اسیر غم ها شدم. هبل مظلوم حسین، هبل مظلوم امام عشق و عزا منم، شهید زهر جفا منم، امام عشق و عزا منم،
امام عشق و عزا منم، شهید زهر جفا منم،
حسین با بریزد ز چشمم ستاره غربه، به قلبم نشسته شراره غربت، مسافر غصه ها شده، مسافر غصه ها شکسته کربلا شده، اسیر غم ها شده، مسافر غصه ها شکسته کربلا، اسیر غم ها شده، هبل مظلوم حسین، هبل مظلوم حسین، امام عشق و عزا منم، امام عشق و شهید زهر جفا منم، امام عشق و عزا منم، شهید زهر جفا منم، حسین با بریزد ز چشمم ستاره غربت، بریزد ز چشمم نشسته شراره غربت، به قلبم
نشسته شراره،
مسافر غصه ها شدم، مسافر شکسته کربلا، اسیر غم ها شدم، مسافر غصه ها شدم، شکسته کربلا شدم، اسیر غم ها شدم، ابل
مظلوم
بلا به جانم خریده شد، دلم به آتش کشید، حسین با تمام بیابان پر از تن بی سر تمام بیابان پر از تن بی سر یتیمان هراسان ز غارت معجر رقیه همراه قافله دوان دوان بین سلسله به پای پر آبله همه وجودم ز غم گسست همه وجودم ز غم گسست به شام ویران دلم شکست به سنگ جفا شد ز ما پذیرایی فرمود منحال دروازه ساعت ما رو نگه داشتن میدونی در چه حالی یهودی ها نصرانی ها از این دروازه رد میشدن ما رو نگه داشته بودن به ما میگفتن خارج به سنگ جفا شد ز ما پذیرایی شد از کین حریم خدا تماشا شد آسمان بر سرم خلا
السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علی الحسین الشهید
ای کشته فتاده به هامون حسین من حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من
فصل عزا آمد دل غم گرفت خیلی دل خوی محرم
اگر کشتم چرا خاکت نکردم
شور عاشورایی معرفت حسینی رادیو محرم یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها
جانم حسین جانم حسین شده چشمای گریانم حسین
در سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام هستیم بزرگ مردی که در سخنان کوتاه حکمت آمیز و زیبای خودش که در کتاب گرانسنگ صحیفه سجادی گردآوری شده محتوای بلندی رو به زبان مناجات و ادعیه به ما آموزش داده تا راه گسترده‌ای رو باز کنه تا انسان‌ها با پندهای نیکو و با این کلام ارزشمند بتونن به نقاط بسیار بالایی دست پیدا بکنن و به اون تعالی روح انسانیت برسند. چقدر زیباست جملات و کلمات قصاری که حضرت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین در کتاب گرانسنگ صحیفه سجادیه دارن. صحیفه سجادیه رو زبور آل محمد امام رضوان الله تعالی علیه ازش در وصیت نامه خودشون یاد کردن. صحیفه سجادیه رو به عنوان اخت القرآن ازش میبینیم که یاد شده و آنچه که درش هست نکاتیست بسیار آموزنده و کلامی حکمت آمیز که باعث طهارت روح و پاکی اخلاق میشه و انسان رو به ملکوت اعلا میبره و به مقام
قرب ربوبی میرسونه. انشاءالله که فرصت داشته باشیم در این کتاب گران سنگ تأمل بکنیم، غور بکنیم و بخش‌های مختلفش رو مطالعه بکنیم، بخش‌های مختلفی که اصلا انسان تعجب میکنه با چنین دید گسترده‌ای و با چنین وسعت نظری حضرت امام سجاد علیه السلام اون رو به ما آموزش دادن و چرا ما تا